أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلينا على آبائهم إلى قيام يوم الدين. می‌فرماید که بله، یجب الانحناء للرکوع و سجود به ما امکن که این دیر سنیم و عدم عدم امکانه، پس ما پذیرفتیم که این انحناء لازم باشه هم برای رکوع هم برای سجود. ارسونم خدمت شما. و ما عدم امکانه یعمی برسه، و اینم ناظر گرفتیم به صلات جالسه هم. یعنی کسی که وظیفش صلات جالسه هم که الان محل بحثه در این قسمت، بله اگر بتواند منحنی بشود به قصد رکوع و برای سجود، برای رکوع منحنی میشه، برای سجود هم به همون اندازه، ولو کان. و بعد اون مایه سجود علی را بالا میاره و به پیشانیش میرسانه که اگر وضع صورت بگیرم بهتره. وضع یعنی این که چیز محکمی باشه که سنگینی پیشانیش را روی اون قرار بده، اگر هم بتونه، چون خود اینم لازمه، نه خود صرف مماسه، یعنی این که موره بیاره بذاره به چیزش اکتفا نکنه به این، یعنی درست مثل همینطور که سجده میره و سنگینی پیشانیش را روی مهر قرار میده همین کارو بکنه در صورت امکان. یعنی یه چیزی براش بلند کنن که تا اون حد عرض میشه بتون که میتونه منحنی بشه، خم بشه و این کار رو انجام بده. بله، خب این در صورت امکان، بحث دیروزمون بود. بله، چون دلیلش هم صدق رکوع و سجوده، هر چند که فاقد شرایط باشه، مثلا فرض کنید رکوع شرایطی داره، سجود شرایطی داره که محقق نشده به علت عجز، خب باش اشکال نداره. صدق رکوع و سجود، طبیعت رکوع و سجود را اگر میتوانیم و شرایطش را نمیتوانیم، به علت عجز اون شرایط و اون خصوصیات ساقط میشن، اما اصل صدق طبیعت رکوع و سجود ساقط نمیشه. یعنی خود طبیعت اولیه را ای میتونیم انجام بدیم، باید انجام بدیم، ولو کان که خصوصیات معتبره در اثر عجز ساقط بشه. بحث دیروزم و ما عدم امکانه یعمی برأسه عرض میشود، و دلیلش همین بود که امر به اطلاقات داریم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اینا اطلاقات. اون مقیدات که گفته سجده که می کنید مثلا جای مهرتون نباید بلندتر باشه از جای پایتون، اونای مقیداتی هم دیگه، بدون این هم سقط سجده می کنه. اما این یک قیدیست عقد شده، این در سطح امکانه. اگر ممکن نبود باید به اون طبیعت و طبیعت را متمکنیم انجام بدیم، باید انجام بدیم. در باب نماز اینطوره. و ما حالا این بحث دیگه تمام شد، بحث دیروزمون. و ما عدم امکانه یعمی برسه، و اگر چنانچه ممکن نبود انحنا، هیچ نمیتونه خم بشه، بدنش را خم بکنه، یعمی برسه، به سرش اشاره میکنه، به سرش اشاره میکنه. خب اینم که ادلش برای اینکه این سه بخش داریم، یعنی بحثی که میکنیم ایماع برسه در سه حوزه است، یا در سه بخشه. بخش اول برای آدم جالس، بخش دوم برای مستجع، بخش سوم برای مستلقی. در هر سه دلیل داریم، اما در رابطه با جالس و صحیحه حلبی داریم که سألتو عن المریض اذا لم یستطع القیام، نمیتونه قائم بخونه، اما خب قهرا نشسته میتونه، سجده هم نمیتونه بکنه، یعنی نمازش نشسته است، نشسته میتونه اما سجده نمیتونه بکنه. قال يومي براسي إيماءه، ذاني يرى عجبته على الأرض أحب إلي. حضرت فرمود با سرش اشاره بکنه، ولی اگرچه سرش را روی عرض قرار بده احب است به من، به نزد من. یعنی که یعنی همون بحثی که گفتیم که چیز بیارن بالا، مایستح و سجود را بیاره بالا و پیشانیش رو اون قرار بده. خیلی این راجع به این صورت. صورت دوم، صورت دوم این که مستجع باشه. مستجع مثلا سر پهلوی راستشه یا پهلوی چپشه. خب دیگه عرض کنم به خدمت شما قادر به سجده هم نیست، حالا چیکار بکنه؟ در این موارد هم داریم که یومی برسه با سرش اشاره. و این عبارت از دلیلش باز از موثقه عمار، موثقه عمار که باب یک از ابواب قیام حدیث 15 که قبلا هم خوندیم بهش اشاره کردیم، همون حدیثی بود که گفتیم صدرش مضطربه، یه استرابی در متنش بود، همون حدیثه. خب علی حاله این فرموده که این آدم مستجع میشه، سر پهلوی راستش استجاع میکنه، ثم یؤمی به صلات ایماء، بعدا ایماء میکنه برای ادامه نمازش، یعنی برای رکوعش، سجودش، تشهدش، عمر ایمان انجام میده. سر پهلوی راست گرفته خوابیده، ولی بالاخره نماز از اول تا آخر همینجور رو پهلو، اونطور که سر پهلو خوابیده است نماز رو میخونه، ولی برای این افعال اشاره میکنه یومی ایما. اینجا دیگه هم کلمه برسه نیامده. وقت یومی ایما عرض کنم به خدمت با ساسما، دیگه باید با تسالم اصحاب درستش کنیم که برای که چرا به سرش و نگفته سر، این تغییر برس نکرده در موثقه امر. یومی ایما، خب یومی ایما یعنی با دستش، با کجای بدنش؟ تسالم اصحاب اینه که با رأس باشه درش فرموندیم کفایت. پس این یومی ایما هم که به ظاهر اطلاق داره، یعنی اشاره ای میکنه و ما نمیدونیم چطور اشاره بکنه، این را دیگه از تسالم اصحاب میگیریم که و همچنین تشبیهش به اون صورت قبلی صلات جالسه که اونجا در صحیح حلفی فرموده بود یومی برسه. در مورد مصفلقی هم داریم یومی برسه، حالا اینجا هم که نداریم یا تشبیهش میکنیم مونا یا با تسالم اصحاب که ایما را به رأس قرار دادن دیگه درستش میکنیم. نه مستلقی همینطور که سر دست راستش خوابیده خدایی نکرده و برای رکوع درست شد، سرش را یه کمی فرو میاره، نه به جلو بلند نمی کنه، نه فرو میاره به طرف پایین. چطور آدم که مثل تشبیه به حال قیام از بالا میاد به حد رکوع، بعد در سجده از حالت رکوع فرو میره تا پایین، این حالت را تو سر خودش پیاده میکنه. رأس خودش که اینطور مثلا اول راست گرفته به طرف مستقیم، بعد کمشش میکنه یه مقدار به طرف چی؟ به طرف پایین. این برای رو برای سجده هم بیشتر کشش اینطور بیشتر کشش میکنه، میاردش به طرف سین، صورت چه میاره به طرف سینش. یعنی این ایما اینطوریه که صورت اول وقتی حمد سوره میخوانه صورتش مستقیم، بعد یه کمی خمش میکنه که مثل اینکه میخوان نگاه کنه به سینه خودش، سوره آدم سرش میاره پایین که نگاه بکنه به سینهش. خواهی تو چی؟ خواهی مستجع میگیم خوده بذار بعد حالا برای ما مسالقی نرسیدیم سب بکن. پس توجه فرمودی به این صورت کیفیت اشاره لازم حلا، امیدواریم انشاءالله نصیب نشه به این کیفیت که صورتش را از حالت سر و صورتش از حالتی که راست مستقیمه، مثل کسی که میخواد نگاه بکنه به سینه خودش، نگاه بکنه به سینه خودش، قفاش دراز میشه از پشت و سرش یعنی این چالش میاد میچسبه به سینهش اینطوره، و کرنه میخواد به سینه خودش نگاه بکنه اینطور، البته برای سجود بیش از رکوع این کارو باید بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، این هم راجع به این. و اما ثالث که صورت استلقا باشه، صورت استلقا، چون که روایت عمار فقط مال مستجع، ربطی به مستلقی نداره. راجع به مستلقی هم عرض کنم به خدمت باسات شما، بله بله راجب مستلقی موثقه سماعه، خیلی خوبه. قال موثقه سماعه، قال سألت عن الرجل یکونو فی عینیه الماء. این هم چه بس آدرس هم عرض بکنیم، موثقه سماعه باب یک از باب قیام، حدیث ششم، الحدیث السادس. عرض خدمت شما، متنش اینه: سألتو عن الرجل یکونو فی عینیه الماء. کسی مبتلا شده به چشمش آب آورده، حالا یا آب سفین مروارید یا آب سیاه، نعوذ بالله. یکونو فی عینیه الماء فینتزع الماء منها. آب را از چشمش دکتر خارج کرده. فیستلقی علی ظهره، روی پشت باید بخوابه مدت طولانی. فیستلقی علی ظهره الایام الکثیره 40 یوما او اقل او اکثر، 40 روز یا بیشتر یا کمتر. فیمتنع من الصلاه الایام الا ایماء، فیمتنع نیست، فیمنع من الصلاه، یعنی دکتر پزشک منعش کرده از نماز مگر اینکه ایماءن باشه، چون هم تو باید مستلقی بمانه، این 40 روز باید مستلقی باشه. بله، ما خدمت مرحوم والد بودیم، یه همچه عارضه ای براشون دست داد، البته اون خونریزی چشم بود که آمپول داد، یه 7-8 آمپول داده بود، هر روزی نمیدونم یکی یا دو تا، که با اون آمپول ها تب میکرد، تب شدید، خیلی بال عرض کنم چه 3 درجه 4 درجه اینا، تب مصنوعی بود. و میبایست که این 7 روز تکون نقم تو روی پلو خوابیده، روی پشت خوابیده مستلقی، و تکون نخوره، و خیلی سخته من برای آدمی که اونطور تب بکنه و چه علای حال، و نتیجه هم داشت، نتیجه من فیم نعمن السلا الایام الا ایمان و هو علا حاله، حال نماز شدی باید ایمان بخونه. فقال لا بأس بذلك، حضرت فرمود ولا ولیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه. حضرت فرمود هر چیزی که کار غلطی نباید بشه در حال اضطرار اشکالی نداره. پس صلاتش را ایماءن میخوانه. خب این ایماءن، اینم نگفته ایماء به رأسش، اما ایماء به رأسش را با تسالم اصحاب حملش کردن بر ایماء به رأس. خب
سوال
سائل، بله، حضرت زهرا مطلق نه، خب قال لا بس بذار، لا بس بذار، یعنی به همین چیزی که شما میگید
کار دیگه هم میتونست بکنه، باز اشکالی نداره، انگوشش هم تشار
کنه قابل. نه نداره، از کجا داره؟ قال لا بس بذار، ولی فشیان اگر که باز مستر بود که با اینکه به دستش اشاره کنه، یعنی سرش هم تکون نده، فرمای شما درست، چون که حضرت فرموده استرار میزان قرار داده، لیسه شیئون مما حرم الله الا وقت حله عند الضروره. اما خب حالا اگر که استراری نبود میتونم سرش تکون بده، میتونم دست، ترتیب در تسالم فقه هاست، من میدونم که ترتیب وجود نداره، اما عرض کردم تسالم فقه ها اونه که ایما به چیه؟ ایما به رأسه. ولی در صورت امکان اگر ممکن نبودم بعد میگیم چه باید بکنیم، حالا کم سب بکنید. حالا پس در صورتی که ایماء به رأس ممکنه، عرض شود این ایماء ولو هم گفته نشده باشد به رأسه، اما دیگه قدم و تیقنش، از باب این که قدم و تیقنش ایماء به رأسه و فتاوای اصحابم بر اینه، برازا ما هم میپذیریم و مع تعذره. حالا چون که اگر به رأس نباشه باید با دستش اشاره کنه یا با پاش اشاره بکنه، کجاش اشاره بکنه؟ خودی انسان بدنی داره و سری، اگر با سر اشاره نکنه بیان بگون با دستش اشاره بکنه، نه این بعیده، متعارف نیست، متسالم فقها هم برخلافشه. پس قدر متيقن همون ایماه برأسه و مع تعذره، اگر متعذر بود ایماه برأس، یعنی دکتر بکن چون چشماشه که عمل کرده خود تشمه چون سوسرشه تو سینهش خود نیستن چشماش و این چشما رو باید تکون بخوره. پس به خاطر اینکه اینطور باشه خب بالاخره سرش نباید تکون بده که چشماش هم تکون زیادی عارضشون نه. چون همه این مسئله به خاطر اینه که این محل چشما و عمل جراحی شده و اینا تکون نخورن، پس بنابراین سرش را تکون نباید بده. اگر متعذر شد ایماء برس و مع تعذره اون وقت کار کنه که فرماید فبل عینین با چشماش به تغمیزه ما عرض میشد به رو هم آوردن چون چشماشو ببنده، مثلا موقع سجده چشمارو میبنده ذکر موقع رکوع ذکر رکوع می باز میکنه، باز که میکنه به قصد قیام دوباره به قصد سجده رفتن چشماشو میبنده و ذکر سجده رو میگه، به قصد سروداشتن از سجده چشمارو باز میکنه، باز که کرد یعنی از سجده بلند شدن، دوباره به قصد سجده دوم چشما رو میبنده و ذکر سجده رو میخوانه و هاکذا. بله بله. و اما دلیل بر این مطلب، دلیل بر این مطلب یه سه چهار تا روایت داریم که هیچ کدام معتبر نیستن. حالا یکیشون عبارت است از مرسله صدوق. مرسله صدوق قال، بله مرسله صدوق اینها را ملاحظه فرمید دیگه کتاب هم آوردیم، فصائل الشیعه باب یک، باب یک از ابواب قیام، الباب الاول من ابواب القیام، حدیث 13. بله درست، حدیث 13 عرض شد که مرحوم صاحب وسائل هم اول هم مرسله صدوق را آورد. میفرمه قال، قال یعنی کی؟ یعنی صدوق. و قال الصادق علیه السلام یسل المریض قائما فإن لم یقدر على ذلك صلى جالسا فإن لم یقدر ان یسلی جالسا صلى مستلقیا یکبر ثم یقرأ فإذا اراد الرکوع غمض عینه ثم سبح، وقتی قصد رکوع کرد چشماشو میبنده و تسبیح رو میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، فاذا سبح فتح عینه، تسبیحش که تمام شد چشماشو باز میکنه، فیکون فتح عینه رفع رأسی من الرکوع، باز کردن چشمش به منزله بلند شدن قیام بعد الرکوع، فاذا اراد ان یسجد وقتی قصد سجده کرد غمض عینه چشماشو میبنده، ثم سبح سبحان ربی الاعلی و بحمده، فاذا سبح فتح عینه بعد چشماشو باز میکنه، فیکون فتح عینه رفع رأسی من السجود، چش باز کردنش به منزله بلند شدن از سجده است، ثم یتشهد و ینصرف، بعد تشهد را میگه و ینصرف یعنی سلام نماز رو میگه و از نماز خارج میشه. این کیفیت خب هم یه کیفیتی که ذکر شده. حالا اول سند چه ببینیم؟ خب این مرسل است، مرسله مرحوم صدوق. تنها نقطه قوتی که داره این است که صدوق نفرموده رویه بلکه نسبت داده، قال، قال صدوق، قال صادق، نسبت داده به امام صادق. خب حالا اگر این را این قد مثلا چیز کردیم که دیگه حجت قرار دادیم که خب مبانی مختلفه، اگر مثل سیدنا الاستاد گفتیم که نه فایده نداره، بالاخره این معناش این است که صدوق یقین پیدا کرده، علم پیدا کرده به صدور این مطلب از امام صادق، اما شاید ما اون مدارکش را میدیدیم قبول نمی کردیم. بالاخره یه مدارکی داشته صدوق، یه اسنادی داشته، دلایلی داشته که یقین کرده به این مطلب، شاید اگر اونا رو ما میدیدیم قبول نمی کردیم، اینا رو ضعیف میدیدیم، ضعیف و سند میدیدیم، یا میگفت فکر میکردیم دلالت ندارن یا سندشون درست نیست. خیلی خوب، پس آقای خویی به این صورت این مطلب را قبول نمی کند. بله بله. و مارد کردیم یعنی ما دیگه در نزی فیه من المتعملین، توجه کردید، مرحوم آقای حکیم و مرحوم امام این مطلب را قبول کرد. امام که در ولایت فقیه مفصل اول روایتی را که آورده اون اللهم ارحم خلفائی، این همین مرسله صدوقه، بعد هم میفرماید که ارسالش مضر نیست به همین دلیل که گفتیم، چون صدوق اینجا نگفته روی عن الصادق، گفته قال روی عن رسول الله، گفته قال رسول الله. وقتی اینطور اسناد میده معلوم میشه که قطع پیدا کرده به صدور این مطلب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این واسه مرحوم آقای حکیم هم در بعضی از بیاناتش دیدم همین مطلب رو فهم عرض کنم به خدمت شما. ولی آقای خویر نه خود تقییدش میزنیم مستلقیه، نه که در این روایت آمده تقییدش میزنیم به صورت تعذر ارتجاع. بله داره اون بله، اما بعد بلافظ یا با تقیید به این که لم یقدر علی الاستجاره، لم یقدر علی الاستجاره از روایت عمار بهش تقیید میزنیم. پس این مستلقیان مال و صورتی است که لا یقدر، ما تقدم الاستجاره علی مثل یه تقییدی میمانه، اون تقیید را هم از روایت عمار اضافه میکنیم، اشکالی نداره، نسبت مطلق و مقید میشه. علی کل حال توجه فرمودید، پس بنابراین از نظر کبروی همون بحث داریم که آیا این روایت سندش علی به کیفیت معتبر هست یا نیست. خب اون بحث بمانه سر جاش.
قبول کردیم هر جایی شخصیت همینطوری عمل کرد ما میپذیریم دیگه.
نه خب مثل صدوق باشه، در حد صدوق، بله در حد صدوق باشه، بله خودی دلابت لا جای خودش دیگه ملو باشه، خاصه بگه کسی در حد صدوق آدم با سوادی باشه، نقاد الحدیث باشه، نه 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 صاحب جواهر اجتهاد کرده دیگه، چون که صدوق نزدیک بوده و اهل اجتهاد هم، نه اگر احتمال اجتهاد آمد دیگه فایده نداره، یعنی باید اجتهاداتش کم باشد و حالت اخباریگری داشته باشه. صدوق یکم اینطور بوده و الا اجتهاد پای اجتهاد که آمد در بین به همون نسبت اعتبارش کم میشه. خب بله بله، نه شیخ مفید فایده نداره چون که شیخ مفید اهل اجتهاد بوده، اما صدوق هی سعی میکرده که اجتهاد یار نکنه یا خیلی کم و بله بله همینطور متن روایات علی ابن بابوی، البته پدرشه، اونی که معروفه که فتاواش مزامین روایاتن رساله علی ابن بابوی که پدر صدوق، واسه صدوق هم تقریبا دیگه مشیش همون مشی پدرشه، یک کمی شاید یک کمی با تفاوت. خب عرض شود خدمت شما، پس این مرسله صدوق، این تنها نیست، حالا تعجبه که سیدون الاستاد ظاهرا مثل منحصرش کرده، بله استدل علی به مرسله صدوق و قد اسند، بعد میفرماید پس اسند حافظ صاحب جواهر، اینجا ببینید اشتباهی کرده، بله تصادف بحث شد از صاحب جواهر، بله میگن حلال زاده ذکر خیرش رسید، اینجا بله دقیقا همینطوره، شاهد بر این که صاحب جواهر مثلا فایده نداره، فرق داره با صدوق، فرقش از زمین تا از الان، صاحب جواهر در همین بحث اشتباهی کرده، صاحب جواهر همین روایت را اسناد کرده به بزیع المؤذن، تجربه فرمودین بعدش، بله و حالا انت این اشتباهه، تو هیچ کتاب روایتی نه در کافی نه نه من لا یحضر و نه کتب شیخ این روایت بزیع نقل نکرده، این روایت همین مسئله صدوقه. حالا منشه اشتباه چیه؟ منشه اشتباه اینه که مراجعه کرده صاحب جواهر به وسائل این روایت به اصطلاح که خوندیم درست بعد از یه روایتی چسبیده آورده به روایت بزیع، همین بزیع المؤذن بفرمونین که و به اسنادی عن بزیع المؤذن انه سأل الصادق، روایت 12 اون تمام شده، قال و قال الصادق یه روایت دیگره و جدای از اونه، رفتی به بزیع المؤذن دیگه نداره، مرسله صدوقه. ببینید اینجا صاحب جواهر قاطی کرده و لذا تصور کرده که که این روایت سیزدهمی تتمه روایت دوازدهمیه. و راویش کیه؟ بزیع المؤذنه. بسم الله. قد اسندها فی الجواهر الى بزیع نه قطعت قبله قطعت ولی صدوق اینطور نبوده. نه صدوق خیلی حواس جمع بود. این نوع خطا و اشتباه در نه در کافی است و نه در ملای حضرت است. و قد اسند فی الجواهر الى بزیع المؤذن لکنه سعو من قلمه الشریف ولعل الذي اوقعه في الاشتباه. اینکه صاحب وسائل مطلبی که عرض کرده، این صاحب وسائل این دو روایت پشت سر هم آورده، صاحب جواهر تصور کرده که این روایتی که الان از قول صدوق میخوانیم تتمه روایت قبلیه که مال بزیع مؤذنه و اشتباهه. خب حالا یه حاله، پس حالا یه مطلبیه. و اما سیدنا الاستاد دیگه همینجا این پرونده را بسته و تصور کرده که همین مرسله صدوقه و حالان که نخه ما بعدش دو تا روایت دیگه داریم به همین مضمون در رابطه با بستن چشم و باز کردنش منحصر به روایت مثل به مرسله صدوق نیست، داریم دو تا دیگه هم داریم. یکیش روایت کلینیه عن علی که صاحب مسائل متعرض شده، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، مسند است دیگه که کلینی نقل کرده، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن محمد ابن ابراهیم عمن حدثه عن ابی عبدالله، این همین مضمون، یصلی المریض قاعدا فان لم یصل مستلقیا و ذکر مثله، به همین مضمونی که گفتیم، یعنی مثلا چشماشو ببنده و باز کنه و به همین چه بل آدرسش همینجاست. بعد از روایت سیزدهم این روایت نقل کرده. و اما حالا پس این روایت دیگه ربطی به روایت صدوق نداره، اون مرسله بود اما این مسنده است، ولیکن یکی از رجالش عمن حدثه یعنی یه آدمی یه نگفته کیه. بله 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 آزا این روایت با اینکه از طرف صدوق از طرف با قرینی نقل کرده مسنده هم هست اما منقطع است، یعنی نرسونده سلسله سند تا امام، در این بین انقطاعی برش عارض شده، فلازا اینم از حجیت ساقط میشه. یه روایت دیگه به سر شیخ هم در تهذیب عرض میشد هم نه تارتا از کلینی به همین کیفیه که آخرش میشه عمن حدثه، عمن حدثه از امام صادق، خود یه منقطعه میشه مقطوعه میشه فایده نداره. و یکی دیگه سندیست که خود شیخ آورده به اسنادی، یعنی اسناد شیخ، عن احمد ابن محمد عن عبدالله ابن القاسم عن عمرو ابن عثمان عن محمد ابن ابراهیم، مثل روایت صدوق. چون اینم آخرش میرسه به کی؟ به محمد ابن ابراهیم. محمد ابن ابراهیم باز هم عمن حدثه عن الامام صادق علیه السلام. پس آخرش تمام این روایات، این نقل قول، این روایت کلینی و این دوتا سندی که شیخ آورده، اینا هم مخدوشن به خاطر مقطوع بودن. پس بنابراین روایت معتبری ما در این باب نداریم. اگر قائل شدیم به کفایت عمل اصحاب، خب اصحاب عمل کردن و فتوا هم دادن به این مضمون، خب وقت اینا حجت میشه. یا اینکه مرسله صدوق را به خاطر اینکه اسناد داده به امام صادق باز پذیرفتیم که اونم یه راه دیگه است، هم کافی میشه. حالا یه عرضی اینجا داریم که یظهر من کلمات سید الحکیم، آقای حکیم احمد، ما در این روایاتی که خوب دقت بفرمایید، در این روایت حالا صدوق یا کلینی یا شیخ که این به صلاح ذکر شده که عرض می شود سلام مستلقیان یکبر ثم یقرأ فإذا أراد الرکوع غم و عینه ثم سبح، خب هیچ قیدی نداره، نفرموده که اولا رفع رأسه اشاره به رأسه اومه به رأسه فإن لم یقدر ای کاره بکنه، مثلا معلقش نکرده پجه کردید، بلکه ابتدا به ساکن فرموده اینجور عمل بکنه، اون وقت نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه تخییره. خلاصهش میخوام بگیم از نتیجه و مثلا صناعت و اصولی اینجا به کار ببریم، نتیجه تخییر میشه. برای اینکه یه روایت گفته یه آدم مستلقی چکار کنه؟ او ما برسه. یه روایت گفته آدم مستلقی و غمض عینه قلوب. هر دو در عرض هم قرار میگیره. وقتی در عرض هم قرار گرفتن باید قائل به تخییر بشیم، بگیم یعنی مخیره که یا ایما برسش کنه یا اینکه چشماشو ببنده و به اون کیفیت عمل بکنه، لازمش تخییره. ولی چرا این را قائل نمیشویم؟ به خاطر اینکه این روایات ضعیفه و مشهور هم فتوا دادن که در صورت امکان ایماء برس یومی برسه. ترجمه فرمودید این روایاتی هم که در این باب داریم خب اینا هم ضعیف استندن. ترجمه به حال آن که روایات ایماء برس معتبر بودن، قوی بودن، عرض شود خدمت شما، اما این روایات به روایات ضعیف استندن. بناهن علا ذالک به همون کیفیتی که مرحوم سید فتوا داده، یعنی دیگه قالب دخیر تو مستقیما نمیتونیم بشیم به خاطر ضعف سندی این روایات. پس میگیم که اگر قادر به این که یومی برسه یومی برسه عملا به روایات المعتبره، اما علم یقدر قادر نیست که به رأسش ایما بکنه، خب اون روایاتی خود داریم که یومی اطلاقات ایما اطلاقاتی داره. بعدش اصحاب هم فتوا دادن که اگر کسی عاجز از ایما برسه چکار کنه؟ همین چشماش رو ببنده و باز کنه. بنابراین کسی که عاجز است از ایما برسه یه ایمایی باید بکنه از جهت عمل به اطلاقات، اطلاقات ایما. خیلی خوب، حالا ایما را چطور انجام بده؟ تسالم فقها بر این است که حالا با دستش با پاش اونا هیچ اثری از نه در روایتی وارد شده نه کسی فتوا داده، قدر متیقن میشه ایما به این کیفیت با بستن چشمش. پس قائل میشیم به اینکه در صورت امکان یومی برسه، اما اگر ممکن نبود ایمایی خواهم بالاخره وظیفه داره انجام بده، یومی ایما یه ایمایی باید بکنه. خب این چطور؟ قدر متیقنش همینه چون اصحاب اینطور فتوا دادن. بله و صلی الله علی محمد و آل محمد.